بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه، شهدای والا مقام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا می‌کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوف أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خدای متعال را شکر میکنم که توفیق عنایت فرمود در این مجلس نورانی موفق شدم شرکت کنم و اطاعت امر بزرگانی که به من امر فرمودن در حد توان اطاعت کنم و چند دقیقه مزاحم اوقات شما بزرگان و عزیزان باشم. موضوع بحث بیانیه بسیار ارزشمندی است که مقام معظم رهبری به عنوان بیانیه گام دوم ارائه فرمودند. به هر قدر ما در اطرافش فکر کنیم و از نکته هاش استفاده کنیم، از آموزه‌هاش برای زندگی آیندهمون بهره بگیریم، شاید حقش ادا نشه. بسیار بیانیه ارزشمندی است که اعتراف بنده به اینکه اون عمقش نمی‌رسن برای من افتخاره. اجمالاً در حدی که بنده توانستم از این بیانیه استفاده کنم، گهگاهی هم در جلسات از دیگران استفاده کردم، بخوام به صورت یک منظومه ای جمع بندی کنم، در طی چند بند برای اینکه زیاد وقت آقایانم گرفته نشه و با وقت نماز مزاحمت پیدا نکنه با اختصار عرض کنم. اولا از همین نامی که خود ایشون به این بیانیه دادن که گام دوم انقلاب هست، خود امین نکته هایی داره که قابل تأمل و استفاده است. اولین نکته این است که یک نظریه که نسبت داده میشه به بعضی از عالمان جامعه شناس، اون نظریه را ابطال میکنه. همه میدونید که از نظریات که در جامعه شناسی در پدیده های اجتماعی مطرح هست اینه که پدیده های اجتماعی مثل پدیده های فردی یک تولدی داره و یک دوران شکوفایی و رشدی و نهایتاً دوران افول و مرگ. برای پدیده‌های اجتماعی هم چنین تصوری را دارند که هر پدیده‌ای در یه شرایط خاصی متولد میشه، ابتدا به صورت یک طفل ناتوان است، تدریجا رشد میکنه، به شکوفایی میرسه، آثار ازش ظاهر میشه و بعد تدریجا رو به افول میره تا مرگش فرا میرسه و دیگه از بین میره، اسمی هم ازش نمیمونه. و کسانی که این تئوری را به اصطلاح پذیرفته بودند درباره انقلاب اسلامی ایران هم چنین تصوری داشتند که انقلابی است در یه شرایط خاصی پیش آمد و امام رضا الله علیه از این شرایط بهره برداری کرد، یه حرکتی شروع کرد و به یک جاهایی هم رسید، آثار مطلوبی هم داشت، بعدم تدریجا رو به ضعف میرد و بعدم تمام میشه دیگه. باز باید منتظر یک پدیده جدید دیگری بود که ببینیم شرایط بعدی چی اقتضا میکنه و پدیده بعدی چگونه متولد میشه و چگونه رشد میکنه و به کجا منتهی میشه. و این دیگه سر 40 سال دیگه دورانش تمام شده و از بین خواهد رفت. این بعضی از روشن فکرانی بودن که تحت تأثیر این تئوری های جامعه شناختی و اینها واقع میشن. بعضی از سیاست مداران، حالا به تعبیری که گاهی خود مقام معظم رهبری میفرمایند، خبیث و پلید، از روی سر دشمنی خواستن از این تئوری سوء استفاده کنند و شروع کردن به فعالیت کردن علیه این انقلاب از روز اول تولدش. و انتظار داشتن که قبل از این که انقلاب به 40 سالگی برسه تومار عمرش در هم پیچیده بشه و از بین بره و حتی شخصیت های به اصطلاح بزرگ استعماری دنیا تصریح کردن که نمیگذاریم این انقلاب به 40 سالگی برسه و بسیاری ازشون خاطر جمع بودن که با این توطئه‌هایی که کردن و فشارهایی که بر کشور اسلامی و جمهوری اسلامی ایران وارد کردن به 40 سالگی نخواهد رسید، تا به ادامه زندگی را تا پایان 40 سالگی نخواهند داشت. این بیانیه که به نام گام دوم انقلاب اسم گذاری شد، یه خط بطلانی کشید روی همه اون تصورات غلط علم نما و اون نیت‌های پلید دشمنان و توطئه‌گران. معنای این که گام دوم است یعنی نه تنها پایان نیافته، تنها یک گامی ازش گذشته و ما شاهد شروع گام دوم هستیم و این ادامه خواهد یافت. حتی دو گام و سه گام هم معلوم است که محدودیتی داشته باشه و هر گامی چقدر طول بکشه. گام اولش 40 ساله، بنابراین هم اون تئوری باطل است و هم اون دشمنی ها به جایی نخواهد رسید. همین اسم این گام دوم این مطلب را القا میکنه و نوید میده به آیندگان که امیدوار باشید، در این را پیشرفت میکنید و اون افکار غلط در شما اثری نخواهد گذاشت. نکته دوم این که بعد از اینکه حالا قبول کردیم که این گامیست، یک گامش گذشته و گامی بعدی هم هنوز ادامه خواهد داد و این انقلاب از بین نخواهد رفت، خب ممکن بود کسانی بگن درسته ادامه خواهد یافت اما نتایجش ادامه داره. یه سیری بود انجام گرفت و به یه نتایجی رسیدیم، حالا این نتایج رو باید دیگر داریم، دیگه چیز دیگری نیست. باز تعبیر گام دوم اینه که ما ما یک گام را برداشتیم. گام در جایی گفته میشه که راهی هست، قدم هایی باید برداشت تا به سوی یک مقصدی نزدیک بشیم. یک گام که برمیداریم یه مقدار به مقصد نزدیک بشیم، در گام دوم بیشتر باید نزدیک بشیم. یک مرحله را طی کردیم، وارد مرحله دیگری میشیم که به مقصد نزدیکتریم. نه تنها همون گام اول را برداشتیم و نتایجش ادامه داره، بلکه ادامه خواهد رفت با نتایج بیشتری و پیشرفت‌های چشمگیرتری. این گام دوم است. مثل جایی که فرض کنید چند تا پله داره، از اینجا که میاییم بالا، یه پله که اومدیم بالا یه مقداری به جایی که باید بشینن نزدیک شدیم. معنای گام دوم اینه که یه مقدار نزدیکتر شدیم. این گام را که برداریم خیلی به مقصد نزدیکتر میشیم و ما در آستانه این مرحله ایم که اون سیر مقدماتی را طی کردیم و حالا توان این را داریم که قدم بالاتری به سوی مقصد برداریم و خودمون را به اون هدف بیشتر نزدیک کنیم. تو همین کلمه گام دوم این مطلب هم استفاده میشه. نکته سوم این است که ما برای اینکه گام دوم را برداریم، تنها اکتفا کردن به دستاوردهای گام اول کافی نیست. این مثل این است که کسی یه پله بره بالا و همجا وایسی، درست روی زمین نیست، یه پله هم اومده بالا، اما اگه همونجا توقف کنه باز به مقصد نمیرسی. باید تلاش بیشتری کرد تا اینکه ما به مقصد قدم به قدم، گام به گام نزدیکتر بشیم و بتونیم به هدف اصلی نائل بشیم. ولی خود یک پله بالا رفتن این هدف نیست برای ما. پله راه هست برای رسیدن به یک مقصد. اشاره است به اینکه ما مقصد بسیار متعالی و ارزنده‌ای داریم. این مسیر 40 سالش یک قدم بود برداشتیم به اون هدف نزدیک شدیم. قدم های دیگری هم هست، باید اینا را برداریم و غیر از این که موقعیت قدم اول را، پله اول را حفظ کردیم، یعنی نباید برگردیم، باید سعی کنیم پله دوم را برداریم، پیش بریم. این هم باز از همین تعبیر الهام گرفته میشه. خب با توجه به این الهام هایی که از همین تعبیر گرفته میشه، صرف نظر از محتوای بسیار ارزنده‌ای که در طی بندهای متعددی و بیانات بسیار حکیمانه و عمیقی بیان فرمودن و طبعا از جلساتی که دیروز تا حالا بوده بعضی از اینها بیان شده، در طول این مدت هم مقالات زیادی نوشته شده، بحث هایی شده، سخنرانی هایی شده، هر کسی در حد توان خودش برای استفاده از این بیانیه قدم‌های برداشته کارهای انجام میده. بعد توجه به این است که ما اگر بخوایم این راه را، یعنی گام دوم را که بالاتر از گام اول است و ما را به هدف نزدیکتر می‌کنه برداریم، به طور طبیعی اولا نباید برگردیم، دوباره پله عقب‌گرد نکنیم، اون چرا که به دست آوردیم خوب نگردیم. دوم سعی کنیم، تلاش کنیم تا نیروهامون رو متمرکز کنیم تا از این پله باز یک مرحله دیگه پیش بریم و اون چرا نتوانستیم در پله اول به دست بیاریم، یعنی هنوز شرایط مساعد نبوده برای که اونها با این مرتبه از کمال تحقق پیدا کنیم، سعی کنیم این راه را بپیماییم به صورت موفقیت آمیز تا نهایتاً به مقصد اصلی بیشتر نزدیک بشیم و روزی به لطف الهی اون مقصد را در آغوش بگیریم. خب برای اینکه ما بتونیم هم دستاوردهای گذشته را حفظ کنیم و هم بتونیم قدم بعدی را با موفقیت بیشتری برداریم، دو تا شرط اساسی وجود داریم. یکی این که ببینیم برای این حرکتی که در گام دوم انجام میگیره چه ابزاری در اختیار داریم، چه انرژی داریم که اینو به کار بگیریم تا یک جهش کنیم، قدم بعدی را برداریم. اگر ندونیم چه نیرویی لازم است برای این کار و آیا ما این نیرو را داریم یا نداریم و اگه بالفعل نداریم چگونه باید کسب کنیم یا اگر ناقص هست چگونه کاملش کنیم، طبعا در گام دوم موفقیت چندانی نخواهیم داشت. در صورتی میتونیم گام دوم که مهمتر از گام اول است، مرتبه بالاتر از اون گام، پله دوم از پله اول بالاتر دیگه، از سطحی که بودیم آمدیم بالاتر، داریم به هدف بیشتر نزدیک میشیم. باید ببینیم سرمایه هامون چیه، این سرمایه ها را از دست ندیم، راکت نگذاریم، بتونیم راه بهتر استفاده کردن از این سرمایه ها را بشناسیم و اونا به کار بگیریم تا بتونیم گام دوم را هم موفقیت آمیز برداریم. خب طبعا برای اینکه ما بتونیم این گام را برداریم، اول همونطور که عرض کردم باید باور کنیم ما توانش را داریم، ثانیم ببینیم اون توانها چی هست، چند بخش است، اینا از دست نره، راکت نماره، و بالاتر اینکه دشمن اینا را از ما ندزده. سرمایه هایی که داریم برای حرکت بعدی، دشمن نیاد چپاول کنه، ما رو گول بزنه، فریب بده و اون سرمایه ها رو از دستمون بگیره. پس شناختن سرمایه های لازم، شناختن راه استفاده از این سرمایه ها برای پیشرفت، برای جهش، برای حرکت ارتقایی، صعودی، اینا باید بدانیم. خطرهایی که از ناحیه دشمن هم ممکن است متوجه بشه اونها را هم بشناسیم، برای اینکه مبتلا به اون خطرها نشیم یا مقابله کنیم با اونها، راهش را یاد بگیریم، برنامه‌ای برای اونها داشته باشیم. اینا شرایط این است که بتونیم ما گام دوم را درست برداریم. خب برای اینکه ما این گام را برداریم، یک سرمایه ها، یک داشته ها، یک دارایی های مادی لازمه. بالاخره اون چه در این عالم انجام میگیره بدون امکانات مادی معمولا فراهم نمیشه. اگر گاهی یک افاضات غیبی هم میشه، اون هم پاداش حرکت هاییست که قبلا با استفاده از همون امکانات مادی انجام گرفته. ولی بنای خدایی نیست که ابتدا هم یک کسی را بدون استحقاقی که به دست آورده به یک مقام عالی برسانه، چون این عالم بناش بر حرکت اختیاری است. ما باید خودمون کسب کنیم این لیاقت را، برای اینکه از پیوزات الهی، اما از اونایی که سنتی هست و به طور عادی انجام میگیره، یا اون چه فوق عادی هست به صورت کرامت، به صورت اعجاز، مددهای غیبی بهش زمینه میشه، اما لیاقتش رو باید ما قبلا پیدا کنیم. مثال ساده ای که در قرآن به طور نسبتا تفصیلی بهش اشاره شده، داستان جنگ بدره. ملقم نصركم الله ببدر فانتم اذل تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. عده قلیلی بودند در جنگ بعد، قصد جنگ هم نداشتن، برخورد کردن به کاروان سنگینی مجهز، عده کم، نه کوش و توان رزمی داشتن، نه امکاناتی در اختیار داشتن، نه افراد کافی برای مقابله با دشمن داشتن، و بالاخره همه اینها هم در تحت فشار شدید تا اونجا بحث اون چه در نقل ها وارد شده پیغمبر اکرم دست دعا بلند کردن در خدا اگر اینها را نصرت نکنی روی زمین دیگه کسی تو را پرستش نخواهد کرد. یعنی هدف از خلقت که پرستش خداست این هدف تحقق پیدا کنید. تنها راهشه که اینا پیروز بشن. از تستغیثون مرد بکن. استغاثت یعنی آدم داره حالی که از همه چیز دعا امیده، امید به خدا بسته. وقت و اسباب ظاهری هم که فراهم نبود خدا فرشتگانی را فرستاد به کمک مردم که داستان شما میدونید، من دیگه تکرار نکنم. پس شرط استفاده از اون مددهای غیبی مطمئن تو اونجایی که دارن توانش رو به کار بگیرن. بعدم برای استفاده از مددهای غیبی استغاثه کنن و از خدا کمک بخوان، اعتمادشون به کمک خدا باشه. اون وقت هست که خدا هم مدد خواهد کرد. نصرکم الله به بدر و انتم اذله، در نهایت ضعف بودید شما، خدا شما رو پیروز کرد. آیه ای رو که اول عرایض تلاوت کردم می فرماید وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. اون وعده ای که به پیروزی اصحاب بعد دادیم منحصر به اونا نبود. هر کس اهل ایمان و عمل صالح باشد مشمول این وعده هست. چه اون وعده؟ لیمکننهم فی الارض وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا نهایتا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. کسانی که صلاحیت درک این رحمت را پیدا کرده باشند به وسیله چی؟ ایمان و عمل صالح. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، این وعده شامل حالشون میشه که چی؟ لنمکنن لهم فی الارض، ما در اونها در این عالم، در این عالم زمین، در این عالم مادی مکانت خواهیم بخشید، قدرت و توان خواهیم داد بهشون. ضعفی که دارن، به ترس و نگرانی که دارن در مقابل دشمنان که از لحاظ شمارش چندین برابر خودشونن، از لحاظ امکانات ظاهری، تکنولوژی های پیشرفته، سرمایه های مادی قابل مقایسه با خودشون نیستن، و علم اینیم که اون نگرانی که از این دشمنا دارد این را تبدیل کند خدا به آرامش و اطمینان و خاطر جمعی. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، از اون ترس و نگرانی تبدیل بشه به امنیت و آرامش و خاطر جمعی. خدا این وعده را میده تا اون هدف خلقت که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و اون از که موجب تکامل حقیقی انسان ها میشه، اون میسر بشه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. خب یه وعده کلیست، نفرموده خطاب به یه گروهی که اختصاص به شما داره، یا اصحاب بدرن فقط، یا سایر گروه ها، عربن، عجمن، فارسن، ترکن، خصوصیتی نداره. ملاک اینه الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اول ایمان صحیح کسب کنیم، بعد بر طبق مقتضای ایمان تو عمل شایسته انجام بدیم. اون اندازه که میسر است، طبعا وقتی میخواد عمل صالح انجام بده چیزی که قدرتش نداره تکلیفی هم نداره بهش، یعنی در حد توانتون اونجایی که میتونید کم نگذارید، اعتقاد صحیح پیدا کنید، ایمان داشته باشید، رفتار متناسب با اونجا در حد توانتون انجام بدید. اگه اینجا را کردید خدا بر توان شما میافزاید، امکان عمل بیشتر و بهره برداری بهتر از نعمت ها را خدا براتون فراهم میکنه. خب این کلیاتی که ما از همین تعبیراتی که مقام معظم رهبری نسبت به این بیانیه فرمودن گام دوم انقلاب و از این آیه شریفه‌ای که در واقع اون کلی الهی است که بر این مطالب سایه می اندازه و همه را تأیید و پشتیبانی می کنه به طور اجمال میشه استفاده کرد. اما اینکه عملا ما توانایی های خودمون، دالایی های خودمون را بشناسیم، راه استفاده شا یاد بگیریم اگه بلد نیستیم و بعد اونها را عمل بکنیم تا بشیم آمنو و عمل و صالحات. به طور اجمال ما دست کم سه جور دارایی، دست کم میگم ممکنه کسی تعدادش هم رو بیشتر حساب کنه، برای این حرکتی که در گام دوم لازمه سه جور داشته لازم داریم، سه دسته چیزا باید داشته باید. اول خب هر حرکتی که از قدم در این عالم طبیعت انجام میگیره ابزارهای مادیش میخواد، امکانات مادی که شامل امکانات اقتصادی و علوم مربوطش میشه. اینو باید ببینیم که داریم یا نداریم، اگر نداریم کسب کنیم، اگر داریم حفظش کنیم، اگر ناقص هست کاملش کنیم. الحمدلله در این مدت جامعه ما خوب شناخته که ما امکانات زیاد مادی داریم که خودمون خیلی آشا نمیشناختیم، باورمون نبود و به خصوص در این دهه اخیر بیشتر روشن شد که جامعه ما که این همه تحقیر میشد و در واقع به شکل یک بردهی برای آمریکا باش رفتار میشد قبل از انقلاب، ما چه داشتنهایی داریم، چه سرمایه های مادی داریم که درست فلان قدرشانه میداریم و در اصل غفلت خودمون دشمنان به یخ ما میبردن که انهو مفت. شایدم که انهو نیست، برای اینکه نفت ما را با قیمت ارزون میبردن، در مقابلش سلاح به قیمت گران میفروختن، بعدم وادارمون میکردن که این سلاح را در راه مصالح اونا به کار ببریم. چی گیره ما میومد؟ یعنی سرمایه خدا دادیم را به غارت میدادیم، زحمت شو بکشیم، با منت از ما بخرن نفتتون را خریدیم، حالا تحریم هستیم نمیخرد، اون وقت منت میذاشتن که نفت شما را میخریم تا به هر قیمت که خودش رو میخواستن و شرایطش را فراهم میگن. در مقابلش منت بر ما میذاشتن که سلاح به شما میفروشیم، ما به هر کسی سلاح نمیدیم، این سلاح های پیشرفته خیلی شما عزیزید که بهتون میدیم، به چه قیمتی؟ به هر قیمتی خودشون میخواستن. بس سلاح ها که باید دستور میدادن فرانجا مصرف کنید، حالا غیر از که مردم خودتون را به وسیله همین سلاح ها نابود کنید، برید خلق زوفان را در یک کشور دیگری برید باش بجنگید، به شما هیچ مربوط نیست. سلاحی که با سرمایه طبیعی خودتون خریدید برای یه جا دیگه به نفع ما خرج کنید، چرا؟ چرا نداره؟ دستور اربابه. که یادتون باشه اواخر زمان شاه در زوفار عمان یک حرکتی شروع شد، حرکت انقلابی به نام خلق زوفار. آمریکا به اعلیحضرت همایون ایران دستور دادن که شما باید سرباز بفرستید و سلاح که اون فتره اونجا را خاموش برده اونجا را بکشید تا ما منافعمون را ببریم. همین گفته آخه به ما چه مربوطه؟ اون چرا نداره؟ دستوره. ما این سلاح ها را دادیم به شما، هر جای ما میگیم باید مصرف کنیم. اگه یک کسی میگفت روزی میاد که این ملت ایرانی که رفتار بردوار باش میکنند روزی بشه که رقیب آمریکا در قدرت جهانی بشه، رسما رئیس جمهور آمریکا خصم خودش را، رقیب خودش را قدرت ایران بدونه، غیر از خنده چیزی تحویل شده میشه؟ چی میگی؟ خواب دیدی؟ ما برای یه لقمه نانمون باید دست گداییمون به اینا دراز کنیم، ما قدرت رقیب آمریکا میشیم؟ ولقد نصركم الله ببدر و انتم اذله. خدا نشون داد که وقتی او اراده کند هیچ کاری نشود نداریم، منتها یه شرطی میخواد: آمنوا و عملوا الصالحات. این یک بخش از داده های ما، سرمایه های مادی بود که در اختیار ما بود. بعضی هاش اصلا نمیدونستیم که داریم، بعضی هاش هم که میدونستیم به یغما میرفت که انه مجانی میدیم. ولی سرمایه ما منحصر به این سرمایه زیرزمینی نبود، نیروهای انسانی داشتیم که در دنیا این نیروها به این کیفیت کم نظیر و در بعضی جاها بی نظیر هستیم. استعدادهای خدادادی که در ملت ما خدا قرار داده بود، شرایط خاصی که در طول 1400 سال برای مردم ما فراهم شده بود، آخرینش اون چه به دست یکی از سلاله پیغمبر اکرم امام خمینی رضوان الله علیه در این زمان در نیم قرن اخیر تحقق عینی پیدا کرد و خودش رو نشون داد. اوائل بندم اون وقتا هنوز جوانی بودم، غالبا جوانهای ما را تصور این بود اینا ولگرد هستن، نمال بازی و تفریح و اینا، اصلا کاری از اینا بر نمیاد، غافل از این که مایه های بسیار ارزندهی در درون اینها نهفته است، گرد و غباری روش گرفته. کسی بتونه این گرد و غبار را پاک کنه، دست روی اینا بشوید، خودش را نشون خواهند داد که چه گوهرهای گرانبهایی هستند. همون اوائل توی جنگ 7 ساله‌ای که بر ما تحمیل شده بود از طرف بعثی‌های عراق، نوجوانی پیدا شد که امام فرمود این رهبر ماست، نوجوان 13 ساله، کاری کرد که مثل امام فرمود این رهبر ماست. یعنی چنین گوهری در درون این جوانها نهفته است که زیر گرد و خاکهای پوشیده مونده. اگه اینا شستشو داده بشن، شکوفا بشن، خودشون را بیاون، میتوند کارهای کارستان انجام بده، چرا که دادن. حالا نمیدونم اونایی که سالمند هستن یادتون هست که اوائل انقلاب چند درصد مردم حاضر بودن کاملا مطیع فرمانهای امام باشن؟ از اون روزی که نهضت امام شروع شد، یعنی 15 سال قبل از پیروزی انقلاب، اجبارش اینه که چندان امیدی به این که یاران صدیقی برای امام پیدا بشه و تا آخر پایداری کنند و بمانند و هدف امام تحقق پیدا کنه، چندان امید نبود. من اینجور تعبیر میکنم، اما تعبیرش جای این داره که تعبیر غلیظتری بشه. یادم هست که بعضی کسا گاهی بعضی حرفای امام رو نقل میکردن و دیدید که وقتی خدا اراده کند وعده خدا حق است. ان وعد الله حق، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. پس سرمایه دومی که ما داشتیم و باز ازش غافل بودیم، این جوانهای پاک، نیروهای کارآمدی بود که در اثر شرایط محیط و تقلیدهای غلط و فرهنگ استعماری که از طرف دستشدهان استعمارگران ترویج میشد، اینا میگفتن نمیشه، اینا فکر خام است. اینا امام این تعبیر را زنده کرد و در دلها کاشت و رشد داد که ما میتوانیم با روش هایی که داشت. حالا من بعضیش هم تو ذهنم هست، اما وقت شما گرفته میشه و همین اندازه راجع به سرمایه دوممون که سرمایه های انسانی بود و ازش غافل بودیم. بخش سوم از سرمایه هایی که ارزشش را نمیدونستیم و شاید از همه اینها مهمتر بود، اون سرمایه ایمانی و الهی بود که خدا به ملت ما به برکت اسلام و تشیع و رهبران دینی و آموزه های قرآنی و بیانات ائمه عطا سلام الله علیه اجمعین به ارث برای ما گذاشته شده بود. اندکی ازش را بهره برداری می کردیم ولی اکثریتش مدفون بود. توجه هم نداشتیم که این چه سرمایه های عظیمی است، چقدر ارزش داره و چگونه باید ازش بهره برداری کرد. ایمان چه ارزشی داره؟ معرفت خدا، معرفت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، شناختن صفات خدا، افعال الهی، سنت های الهی و امثال اینا که از آموزه های دینی هست، اینا سرمایه های معنوی ما بود و غافل بودیم که این سرمایه ها چه تأثیری میتونه داشته باشه و چه نقشی برای پیشرفت ما و موفقیت ما میتونه ایفا کنه. متاسفانه در اثر رواج اون فرهنگ الحادی غربی که از دوران دبستان به بچه های ما تزریق می شد و در دوران دانشگاه به اوج خودش می رسید، این بود که این مسائل معنوی و کمک های الهی و مدد های غیبی چیزی شبیه خرافات بود. اشخاص فهیم، سیاستمداران، کسانی که مردم فرهیخته کشور بودند، فرزانگان کشور بودند، چندان بهایی به اینا نمیدادند، حتی اینکه گاهی به زبانم بیارن خودداری میکردند. رفتارشون طوری بود چیزای ذهنیات کسانی عقایدی دارن شبیه خرافات است. و متاسفانه این نه تنها در فکر کسانی که دور از فرهنگ اسلامی و آموزه های دینی بودن رواج پیدا کرده بود و توجهی به دعا و توسل و اطاعت خدا و مددهای غیبی و اینا نداشتن، حتی در کسانی که انتظار زدش را می داشتیم هم سرایت کرده بود. کسانی بودن رفتارشون طوری بود که به این چیزها بهایی نمی دادن. وقتی صحبت از خوشسالی می شد فکر این بودن که باید با ما از تکنولوژی بارور کردن ابرها استفاده کنیم، ببینیم ابرها رو چگونه می شه در آسمان کشور بارور کرد که بارون میاد. همون کاری که ملحدین منکرین خدا میکردن اونا هم فکر همینه بود. یادم نمیاد یه بار گفته باشن اونایی که من نظرم هست یه نماز استسخایی هم بخونیم. فکر بارور کردن ابرها به وسیله ابزارهای الکترونیکی بودن، اما نماز و دعا و اینا چندون بهایی بهش داده نمیشه. نه تنها از کسانی که تحصیل کرده های فرنگ بودن، دکتراش رو از انگلستان گرفته بودن، نه از همین تحصیل کرده های دیگه هم چنین رفتارهایی دیده می شود. به هر حال ایمان ضعیف بود، اما زمینه رشد ایمان در مردم پاک سرشت ما بسیار فراوان بود. ما نشناخته بودیم و ازش بهره برداری نمی کردیم. هر سه این سرمایه را امام خوب شناخت با فراستی که خدا بهش داده بود. حتی نزدیکترین اقرانش باور نمی کردن، مدارا می کردن، احترامش را نگاه می داشتن که مخالفت نمی کردن، ولی تعدلشون این حرفای امام را باور نمی کردن. جدی شعار ما می توانیم را آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، چیزی که لرزه بر اندام دیگران می انداخت. مگه می شود اسم آمریکا را بی احترام برد؟ و آمریکا هیچ غلطی نمی تواند. می دونید غلطی نمی تواند فارسی عوامانش چیه دیگه؟ این قدرت مادی که ما، سرمایه هایی که ما داریم، آمریکا نفت ما نمیخواد، مثل این نعمتی است برای ما. اینا سرمایه ما را مف میبردن، این سرمایه ها برای ما میمونه، نسل آینده ما ازش استفاده میکنیم. اصلا ما خام فروشی نکنید، نفت خود نفروشید به اونا، سعی کنید بتونید اینا فراورده بکنید، روش کار بکنید، ارزش افزوده پیدا کنه، از کارش بهره بگیرید. بهتر که نمیخرن اونا، شما کار بکنید تا با التماس بیان فراورده های شما رو بخرن استفاده کنن. هم سرمایه مادی را خوب امام شناخت، هم سرمایه های انسانی را. تا اونجا که گفت اون نوجوان 13 ساله رهبر ماست، امام حرف گزاف نمیم، نسنجیده حرف نمیزه. وقتی اون گفت یه طفل 13 ساله رهبر ماست، حساب همه حرفاشو کرده بود. نیروی انسانی ما که بزرگترین سرمایه طبیعی خدادادی ما بود، امام شناخته بود و سعی میکرد اون را شکوفا کنه و ازش استفاده سعید. آخرش سرمایه معنوی و الهی و الطاف الهی و مددهای غیبی بود که امام بیش از همه ماها بهش ایمان داشت و ازش بهره میگرفت. بعدم جانشین شایستش که خدا ساعت به ساعت بر طول عمر و عزت و اقتدارشون بیفزاید، همون نسخه را عمل کرد، همون ایمان را، همون پایبندی به معنویات را، به توسل به اهل بیت را، به آمدن مسجد جمکران نیمه شبه ها را، به سجده های طولانی در محراب امام زمان را. کجای دنیا این چیزا رو شما دیدید در یک رهبر سیاسی؟ کی بوده؟ و الان در کجای دنیا این چیزی وجود داره؟ اینها سرمایه هایی است که ما داریم و برای گام دوم باید بهتر بشناسیم. در گام اول اندکی ازش شناختیم و این پیروزی ها رو به دست آوردیم. در گام دوم باید بهتر اینا رو بشناسیم، بهتر شکوفا کنیم این سرمایه ها را، به کار بگیریم، بهره برداری کنیم ازش، راکت نگذاریم و بالاتر مواظب باشیم که از ما به یغما نبرند. حالا همینجا عرض بکنم که یک فرقی هم گام دوم با گام اول داره که طبق سنت الهی هر وقت یک نعمتی فراوان میشه و زمینه رشدی فراهم میشه، متقابلا خطر هم در مقابل اون رشد میتونه تا زمینه انتخاب و بالانس نعمت ها فراهم باشه، زمینه انتخاب فراهم باشه. همیشه همیشه تاریخ پیغمبر اکرم تا به حال را ملاحظه بفرمایید، در طول این تاریخ 1400 ساله ما در هر زمانی نعمت فراوانتری بوده زمینه رشد فراهمتری شده، امتحان‌های سخت‌تری هم پیش آمده. امروز هم ما در مقابل این زمینه‌هایی که برای رشد و ترقی برامون فراهم شده و عمدش به برکت رهبری‌های امام و فداکاری‌های یاران مخلص و راستین اوست که هرچی داریم به برکت اوناست. امروز هم در مقابل رشد این نعمت‌ها بعضی خطرها هم رشد کردیم، به خصوص خطری که متوجه امور فرهنگی و معنوی و اعتقادات دینی ماست. اشاره میکنم فقط به همین که ملاحظه بفرمایید در خانواده‌هایی که شما میشناسید نوجوان‌های 7-8 سالشون چقدر انس با این کامپیوتر و برنامه‌های اینترنت رو اینا پیدا کرده، هم جای درسشون رو میگیره، هم جای انس با خانواده‌شون رو میگیره، هم انس شرکت در نماز جماعت و عبادت‌هاشون رو میگیره. سرگرمی خیلی هم خوشحالم، بچه ها سرشون گرمه، مزاحم ما نمیشن. اما آفت بزرگی است که میتونه سرمایه ایمانی نسل ما را به باد بده با توطئه‌هایی که دشمنان کردن و از همین راه دارن نوجوان‌های ما را از بچگی دارن نسبت به دین، زمینه دینداری و ایمان و به آخرت و معنویات را درشون ضعیف کنن. شاید خود ما متوجه نشیم، نمایشی میدن، فیلمی است، حالا بعضی حرکت برای بچه‌ها اب نداره، غافل از این که اینا چه محتوایی داره و بعد از مدتی چه ضعفی در ایمانشون و در رفتارشون به وجود میاد. در مقابل اینها، در کنار اینکه اون نعمت‌ها رو باید بشناسیم و درست بهره برداری کنیم، مواظب این خطرها هم باشیم و خودمون را برای پیشگیری از گسترش این خطرها در نسل آیندهمون آماده کنیم. اگر این سرمایه ایمانی از جوانهای ما گرفته بشه، نسل آینده ما چی خواهند داشت در مقابل توطئه‌های دشمنان و زرق و برق‌هایی که در عالم بهشون ارائه میشه، لذت‌های مادی و حیوانی که به صورت‌های مختلف براشون فراهم میشه؟ باید بدونیم که برای گام دوم به این مسئله بیشتر اهمیت دیم. تو گام اول مطرح نبود، 40 سال پیش اصلا موبایلی در کار نبود، امکانی برای بچه ها تماشای این فیلم ها فراهم نبود، اینا همه 30 سال از عمرش نمیگذره. ولی خطر جدی است، داره گسترش پیدا میکنه، آینده ما را تهدید میکنه. این چیزهاییست که مجموعاً باید بهش توجه داشته باشیم تا بتونیم گام دوم را به صورت صحیح برداریم و انشاءالله به هدف اصلی که تحقق جامعه عدل الهی است به دست مبارک آقا امام زمان عجل الله فرجه شریف که امروز مصادف با اولین روز امامت ایشون هست انشاءالله شاهد باشیم. پروردگارا تو را به حق همه عزیزانت قسم میدیم، به حق شهدا، علمای گذشته، حق دانانی که بر ما حق دارن، اون جوانان فداکاری که در جبهه های جهاد جان عزیزشون را فدا کردن تا ما امروز از این برکات انقلاب بهره مند شیم، تو را به همه اینها قسم میدیم، ایمان ما را حفظ کن، نسل آینده ما را از آفات و بلیات محفوظ بدار، به ما توفیق بده که وظایفمون را بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، ساعت به ساعت بر علو به درجات امام بیفزا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.